بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز وارد بخش دیگری از زندگانی پرماجرا و آموزنده نوح پیغمبر می شویم و اون بخش مربوط به ساختن کشتی نجات و اوحی الی نوح، خداوند وحی فرستاد به نوح، انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، دیگه کسی ایمان نخواهد آورد. ایمان فقط همون دسته‌ای که تاکنون ایمان آورده اند مخصوص اونهاست. مطمئن باش تبلیغات دیگه فایده‌ای برای این جمعیت نداره. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، ناراحتم از دست اینها نشو، آینده خداوند جزای اونها رو کف دستشون به قول ما میذاره. واصنع الفلک به اعیننا و وحینا، مشغول ساختن کشتی باش. اما دو جمله اینجا هست، به اعیننا یعنی در حضور ما، همه جا محضر خداست، پس چرا میگه در حضور ما؟ یعنی ما یه عنایت خاصی داریم به کشتی سازی تو، تحت مراقبت مخصوص ماست. و وحینا، سابقه کشتی سازی نداشتی، ما به تو وحی میکنیم چه رقم کشتی نجات رو بسازی. هم مؤمنان تو و خانواده مؤمنت بتونه با تو باشه و هم از میان هر جنبنده یک زوج در اون جای بدی. به اعیننا و وحینا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگه درباره این ظالمان و ستمگران درباره من صحبت نکن، با من صحبت نکن، یعنی مبادا پشیمان بشی و دوباره تقاضای شفاعتی برای اینها بکنی. کار اینها گذشته، دیگه درباره این ظالمان با من صحبت نکن، دیگه قابل شفاعت نیستن. بعضی ها خیال میکنن شفاعت بی حد حسابه، شفاعت هم حسابی داره، یه قابلیتی در قابل میخواد، یه فاعلیتی در فاعل. امیر مؤمنان علی علیه السلام شهید این ماه، شفیع مذنبینه، اما یه رابطه باید با اون حضرت داشت. تمام پلها رو پشت سر خودمون خراب کنیم، بعد دست بزنیم به دامن او. خداوند خطاب به نوح میکند در باره اینها، دیگه شفاعتی چیزی در کار نیست، قابلیت در قابل نیست. شفاعت مثل بزرفشانیه، اما در زمین آماده، نه در شورزار. انهم مغرقون، فرمان حقیقی ثابت شده، همه اینا غرق میشن. آیه بعد میگه و یصنع الفلک، نوح پیغمبر با حدود 80 نفر جوانان با ایمان همشون دست به کار شدن. باید یک کشتی بزرگ بسازن. حد و حدود این کشتی در قرآن بیان نشده. ولی بعضی از مفسران گفتن طولش 1200 ذراع یعنی 600 متر. هر دو تا ذراع 1 متر. عرضش هم 600 ذراع یعنی 300 متر. طول او 600، عرض او 300. وقتی اینا رو در هم ضرب کنیم 6 ستو 18 تا، صفراش هم جلوش بذارید، وسعت زیادی پیدا میشه، حدود 18000 متر مربع. بخشی برای خودش، بخشی هم برای دیگران و موجودات زنده. اینا مشغول ساختن کشتی شدن. اما قوم چه کار میکنن؟ عوض این که بگن شاید یه خبری باشه، آدم با شاید خیلی کار انجام میده. این غذا رو نخورم، شاید مسموم باشه. از این جاده نرم، شاید این جاده کمینی درش باشه. این دارو رو نخورم، تاریخ شاد گذشته. یه شایدی بگن نگفتم. عکس آمدن شروع کردن به مسخره کردن. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. ملأ اون ثروتمندان از خود راضی بی خبر. اینا می آمدن یه سوژه تازه‌ای پیدا کرده بودن برای تفریح، می آمدن مسخره می کردن. چی می گفتن ما نمی دونیم، اما احتمالاً جمله های از این قبیل می گفتن: نوح این همه زحمت کشیدی، کارت به جایی نرسیدی، این آخر عمری مثل که نجار شدی. یکی دیگه میاد میگه خب کشتی رو میسازی، دریا هم برش بساز. کشتی بدون دریا که فایده ای نداره. یکی دیگه میاد میگه این کشتی رو حاضر به ما بفروشی؟ راستش بگو چند میفروشی؟ هر کدام میان مسخره میکنن. اما نوح چی در جواب میگه؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. امروز شما مسخره میکنین، نوبت ما هم میرسه. وقتی امواج کوهپیکر دریا طوفان شما رو در بر گرفت مثل پرکا از این ور به اون ور میاندازه، اون وقت نوبت ماست. مسخره کردن کار آدم های کمعقل یا بیعقله. نباید مسخره کرد. بعضی ها مبتلا شدن مثلا به جنون، کارهای خلاف میکنن، جد اینا رو وسیله تفریح قرار میدن و میخندن. حالا یک کسی مبتلا شده عقلش از دست داده، وسیله تفریح و خنده توست. شما میدونه بین عقل و دیوانگی فاصله ای نیست؟ یه ضربه به این مغزت بخوره تا هم رهسوار همون وادی میشی. یه غذای نامناسب مسمومی بخوری تا هم وارد همون وادی میشی. مسخره نداره، بیماره، مسخره نباد کرد. دیوانه است، مسخره نباد کرد. اشتباه کرده، مگه تو معصوم هستی؟ سخریه کار افراد نادان و بیعقل یا کمعقل. نوح گفت امروز شما دارید مسخره میکنید، نوبت ما هم میرسه، منتها ما پاداش شما رو میدیم. ما مجازات شما را نشون میدیم. فسوف تعلمون، به زودی خواهید دانست. من یأتیه عذاب یخزی، چه کسی عذاب رسوا کننده، یخزیه یعنی خار رسوا میکنه، چه کسی عذاب رسوا کننده و یحل علیه عذاب مقیم، و بر سرش عذاب پایدار فرود میاد، جان از اون عذاب به در نخواهید برد. این برنامه گذشت. حتی اذا جاء امرنا، فرمان طوفان صادر شد. و فارت تنور، یه نشانه خدا نشان داد، یه علامت، از درون تنوری که نون درش میپزن آب جستن کرد. وقت نگاه کردن دیدن تمام تنورهای خانه پر از آب شده، در آب میجوشه. تنور یه جای بلندی دور از رطوبت و آب میزنن. باید بفهمن وقتی آب از درون همه تنورهای این شهر بیرون داره میاد یه خبریه. اما این افراد نادان و بی خبر، غافل از همه چیز. قلنا، فرمان دادیم، اهمل فیها من کل زوجین اثنین، از هر حیوانی یک جفت نر و ماده وارد کشتی کن. و اهلک، خانوادت هم بیا. پسرش یکیش نااهل بود، همسرش هم کافر شد، این دوتا مستثنا. اما بقیه خانوادت که با ایمان هستن اونا هم بیار. الا من سبق علیه القول، این الا استثنای اون دو نفره، اون دو نفر ایمان ندارن، اون گذرنامه ای که باید نشون بدن و وارد این کشتی بشن گذرنامه ایمانه. میخواد خانواده باشه، میخواد غیر خانواده باشه، باید این گذرنامه ایمان همراه داشته باشن، بتونن سوار کشتی بشن. و من آمن، اون 80 نفری هم که ایمان آوردن اونام بیان. قرآن میگه و ما آمن معه الا قلیل، عده کمی ایمان آوردن. اونم این تبلیغات 950 ساله طولانی. این بحث چند تا نکته مهم رو به ما می آموزد. نکته اول این است که همه جا محضر خداست، اما خدا بعضی جا عنایت خاص داره. خدا به قبر امام حسین عنایت خاص داره، به قبر امیر مؤمنان عنایت خاص داره، به کعبه عنایت خاص داره. همه جا محضر اوست، ولی بعضی جا عنایت خاص داره، باید مراقب این باش. دوم این است که بسیاری از علوم و دانش ها از طریق وحی الهی بوده. همه علوم، علوم تجربی نیست. قرآن در باره داوود پیغمبر میگه و علمناه صنعت لبوس لکم، ساختن زره رو ما به داوود یاد دادیم، آهن رو برای اون نرم کردیم، حلقه ها آماده، حلقه ها توی هم به هم پیوسته، لبوس لکم، یه لباسی که لتحسن لکم من بعثکم، برای اینکه جنبه دفاعی داشته باشه توی میدان جنگ، ضربات شمشیر یا تیرها نتوان مؤثر باشه. خداوند به سلیمان گفتار پرندگان رو یاد داد. یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ما بلدیم ببینیم پرندگان چی دارن میگن. در آدم خودشون فهم و شعور دارن، فهم و شعورهایی دارن که گاهی ما نداریم. پلیس هایی که سالها درس خوندن برای این که کشف بکنن مواد مخدر این سگشو میاره، یعنی این سگ بهتر از اون میفهمه دیگه. خیال نکنید حیوانات همه چیزشون از ما ضعیفتره، بعضی هاشون خیلی چیزاشون بهتر از ماست و ما از اونها استفاده میکنیم، یاد میگیریم. میگن انواع مختلفی برای هواپیما ساختن، از انواع بالهای پرندگان یاد گرفتن. معلوم میشه بعضی علوم از طریق وحی بوده است. و اما سومین نکته این از مسخره کردن، همونطور که عرض کردم کار مردم نادان و ناآگاه و مغرور و از خود راضی است. چهارم، برای نجات صبر و استقامت لازمه. چند مدت طول کشید این کشتی رو بسازن من نمیدونم، در تواریخ هم مدتش نمیدونم، اما یه کشتی 600 متر در 300 متر ساختن با اون ابزار ابتدایی اون زمان وقت زیادی برده، اونم در مقابل هجوم تبلیغات مسموم دشمن. هی اینا رو مسخره میکنن، هی باید ادامه بدن. صبر و استقامت نوح درسیست برای همه ما. ششم جمله ایست که در آیه بعد آمده، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. نو صدا زد سوار بشی، بسم الله فراموش نکن در موقع حرکت، در موقع توقف کشتی. مجراها، مجراها در موقع حرکت، مرساها در موقع توقف. پروردگار من غفور و رحیمه و شما رو نجات خواهد داد. ما روایت داریم هر کاری بدون بسم الله شروع بشه ناتمامی، به آخر نمیرسه. کل امر زیبال لم یبدا فیه به بسم الله فهو ابتر. چقدر خوبه همه کارامون به بسم الله شروع کنیم. سفره می اندازن، غذا می خوریم بسم الله، وارد خانه می شویم بسم الله، خارج می شیم بسم الله، قفل در مغازه رو باز می کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. سابقا یه سنت هایی داشتن این بازاری ها، از وقتی که قفل شروع می کرد به باز کردن بسم الله می گفت و دعا می گفت و اشعاری در مدح علی می خوند و تا دستگاهش رو باز می کرد. هر کاری می‌خواهیم بکنیم نام خدا رو ببریم تا برکت پیدا کنیم. و اما هفتمین و آخرین این است که خداوند به این جمعیت بعد از این مدت بازم سه تا هشدار داد، بلکه بیدار بشن. یه هشدار این بود 40 سال قبل از طوفان زنهای اونها عقیم شدن، دیگه بچه نمی آوردن، همه اینا بزرگ بشن و این گناهکاران نابود بشن. بچه ها چرا؟ اینا نباید بفهمن 40 سال قبلن همه زنها عقیم شدن، یه خبری در پیشه. هشدار دوم همین بود که آب از تنور جوشیدن گرفت. و باید بفهمن یه خبری ادا بود. هشدار سوم، این اصرار نوح با این 80 نفر برای ساختن این کشتی شاید یه خبری باشه. معروف است در میان دانشمندان میگن دفع ضرر محتمل لازمه، احتمال ضرر هم که میدیم باید حسابی داشته باشه. ولی این هشدارها در این جمعیت مؤثر واقع نشد، با اون سرنوشت گرفتار شد. ایام ایام ولایته. از اینجا من یه گریزی بزنم به مسئله ولایت، خیلی مناسب. حدیثی داریم که اهل سنت در 30 کتاب معروفشون نقل کرد. 30 کتاب از کتابهای معروف. ابوذر آمد کنار خانه خدا، دستشو در حلقه در خانه کرد، رو کرد به مردم: من عرفنی عرفنی و من لم یعرفنی انا ابوذر. هر کی منو میشناسه بشناسه، کسی که نمیشناسه بدون من ابوذرم. یعنی همون ابوذری هستم که پیغمبر خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در باره من می فرمود: آسمان سایه نینداخته و زمین بر دوش خود حمل نکرده، انسانی که راستگوتر از ابوذر باشه. من راستگو هستم. حدیثی میخوام براتون از پیغمبر نقل کنم. سمعتون نبی، با این گوش خودم از لبهای پیغمبر شنیدم: یقول مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینت نوح. مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح هست. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. هر کی سوار این کشتی شد اهل نجاته، و هر کی جدا شد غرق میشه. من نمیدانم پیغمبر به چه زبانی باید موقعیت علی علیه السلام و اهل بیت رو برای مردم بگه که دیگه شک نکنه. در زمان نو چند کشتی نجات بود؟ یک. دومی نداشت. پیغمبر با صراحت میگه اهل بیت من، علی و فاطمه و فرزندان معصوم اونها، مثل کشتی نوحن. فقط وسیله نجات در این دنیای طوفانی همین ها هستن، غیر این ها نیست. خب در 30 کتاب معتبر اینو نقل میکن، معتبر نزد خود شما نقل میکنی. بعد هم کتابای اینها رو نگاه کن: صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، بقیه مسانیدشون. چند حدیث از امام صادق دارن؟ این کشتی نجاته. چند تا حدیث از امام باقر دارید؟ میگید امام صادق باقر قبول داریم به عنوان اهل بیت. مگر پیغمبر نگفت سوال بشه؟ هیچ، یا بسیار کم. بسیار. این از معنی سوار شدن بر کشتی نوح. این تخلف از کشتی نوح نیست. خدایا ما تو رو شکر میکنیم که دنبال جمعیتی هستیم به نام اهل بیت که پیغمبر از درباره اونها اینطور گفت. سند حقانیت، یه دونه حدیث سند حقانیت. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به خاک پاک امامان گواه باش. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا یعصوب الدین، یا مولا الموحدین، و رحمت الله و برکاته.